من یه تتمه از سال پنجم رو چند سریع اتفاق افتاده رو عبور میکنم. انشالله خودتون مطالعه کردید و نیازی به توضیحات من نداره. بدون مقدمه وارد فضای سال ششم بعد از هجرت حضرت نقلی میشیم. اصلا فکر میکنم این جلسه و جلسه بعد بحث ما در سال ششم ناقص بمونه، یه فاصله هم میفته، ترسم سرخط کن بشه. حالا اگر بشی مثلا اگر موفق نشدم جمع جورش کنم، حالا یه جلسه استثنایی در نظر بگیریم که سال ششم تموم بکنیم، یه نمونه برای بحث. سال ششم سال پرماجراییه، یعنی اگر سال ششم درک بشه خیلی از مسائل و مسائل امت اسلامی سرسامان میرسه. سالیه که سرایای فراوانی درش انجام شده. من لاجرم از اکثریت به سرایا یا شاید تمامش عبور و به مهمترین موضوعات این سال میپردازم که یکی از اینها غزوه بن المصطلق و حواشی مربوط به اوست. من قبلا عرض کردم که بن المصطلق یکی از قبایل و طوایف بسیار مهم ناحیه حجاز بود که اینها در بیابان‌های حجاز ساکن بودند و مثل بقیه اعراب به کار دامداری و تجارت و زراعت اشتغال داشتن و در ماجرای احد هم همداستان عرب بر علیه پیغمبر اکرم اسلام بودن. در ماه شعبان سال ششم هجرت به پیغمبر اکرم اسلام خبر دادن که حارث ابن علی زرار که مهتر و رئیس قبیله بن المصطلق بود هم تمام امکانات طایفه خودش رو تجمع داده و هم همکاری بقیه قبایل رو برای خودش به استخدام در آورده و یک سپاه منظم و قدرتمندی رو برای حمله به مدینه فراهم کرد. یک نکته رو من در پرانتز عرض کنم، شما در تمام این غزوات اگر دقت فرموده باشید تا به امروز تمام اقدامات پیغمبر اکرم دفاعی بوده، یعنی تا مجبور نشده به عنوان یک اقدام دفاعی حده و عده فراهم بیاره هرگز یک اقدام به عنوان آغازگری جنگ در حیات مبارک او ثبت نیست. وقتی این خبر به مدینه رسید و اطمینان خاطر پیدا کرد پیغمبر اکرم، نوشتند یا ابوذر غفاری یا نمیلت ابن عبدالله لیثی رو جانشین خودشون در مدینه قرار دادن و روز دوشنبه دوم شعبان مدینه رو به قصد بن المصطلق ترک کردن. اخبار مدینه به حارث رسید. نفس حرکت مسلمان ها باعث شد که انسجام این نیروها به هم بریزه. خیلی از اونهایی که هم پیمانی داشتن پیمانهاشون نقض کردن، فاصله گرفتن، یعنی بخش بزرگ سپاه بن المصطلق قبل از اومدن مسلمانها پراکنده و متفرق شد. یه عده‌ای هم موندن که در مریسه با مسلمانها تلاقی پیدا کردن یه نبرد کمی انجام شد که صاحبان اخبار گفتن یک نفر از مسلمان ها به شهادت رسید و 10 نفر هم از ستیزجویان عرب به هلاکت رسیدن و بقیه متواری شدن. اینها اموال و دارایی هاشون رو زن و بچه و همه رو گذاشتن و متواری شدن که غنیمت هایی که برای مسلمان ها به جامون نوشتن 2000 نفر شتر بوده و 5000 گوسفند و یه غنیمت درخوری بود. اما از خود این موضوع مهمتر حواشی غزوه بن المستبر که 2 مطلب از مهمترین موضوعهایی که تحقق پیدا کرد، که یکی از اینها با تدبیر و هوشمندی و مدیریت الهی پیغمبر عظیم الشأن اسلام به سرانجام و فرجام رسید و در حادثه دوم نزول وحی باعث آرامش خاطر پیغمبر اکرم اسلام شد. ماجرای اول اینه که یک نفر از انصار، یکی از مهاجرین به نام جهجاه رفت آب برداره، دلوشی که در شاه انداخت با دلو یک نفر از انصار قاطی شد. دلو همین سطل پلاستیکی ما بشنیم دلو و چرم بود، میداختن از شاه آب میکشید، بند دلوش یا خود دلوش گیر کرده دلو او، عصبانی شد. این جهره یک سری خامون به خیلوش طرف، این هم پیمان ها و دوستای مهاجر خودش رو صدا کرد، او هم انصار رو صدا کرد، این تبدیل شد به یه بحران و یک لشکرکشی و قشونکشی و تفرقه خیلی بزرگی در سپاه پیغمبر اکرم اسلامی به همین سادگی. حالا پیغمبر چی کار باید بکنه و چه تربیتی رو باید جریان بده که این سرزمین و این مردم جنس ام القرایی پیدا بکنن و عاصمه تربیتی و فکری مردم روزگاران باشن؟ بیا شما فکرشو بکنید ببینید کار چجوریه. این بگو مگو ادامه داشت تا خبر رسید به عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی یک شخصیت پیچیده مرموز و تمام جریان‌های نفاق مدینه تحت مدیریت او قرار داشت. همین که خبردار شد اومد بیرون و گفت که شما انصار به قول ما حقتونه هر برای سرتون بیاد، شما خودتون بودید که این بلا رو سر خودتون آوردید، مهاجرین رو آوردید تو خونه خودتون در شهر خودتون استقرار دادید، اموال دارایی های خودتون رو بیریا در اختیار اونها قرار دادید، جانهای خودتون رو فدایی و سفر اونها قرار دادید، حالا کار به جایی رسیده که اونها در درون خانه و زندگی های شما برای شما هم ناامنی ایجاد میکنن و رجزخوانی میکنن. حرفای غیر مؤدبانه بدی زد که یکی از اونها رو قرآن کریم در قالب وحی به پیغمبرش ابلاغ فرموده در آیه 8 سوره منافقین، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی بار تهدید بشه. حالا بذار برگردیم مدینه. وقتی برگشتیم مدینه شما میبینید که عزیزترین مردم، خارترین و زمینترین مردم رو اخراج میکنه، یعنی خودش رو به عنوان عزیزترین مردم و وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام رو به عنوان خارترین افراد معرفی میکنه. خبر این تهدید و اولتیماتوم از ناحیه زید بن ارقم به پیغمبر اکرم گزارش شد. از نوع تصمیم پیغمبر معلوم میشه که جریان نفاق با استفاده از این فرصتی که در اختیارش قرار گرفته، ولو این که فرصتی کم داشته، اینا خیلی نقاط عبرت آموزی. یه وقتی ما خیال میکنیم دعا دشمن باید یک فرصت مستوفا و مناسب و یه بهانه خیلی مهم و اساسی داشته باشه تا بتونه یه جریانی رو بر علیه برنامه حق و جریان حق راه بندازه. در روی شما بیاد حتی یه دل رو هم میتونه مستمسیک خوب باشه برای ضربه زدن به تمامیت دین و بعد برای حذف پیغمبر اکرم اسلام و حذف جریان ولایت دینی. هم انگیزه اینا اون روز خیلی ابتدایی و دم دستی بود که من الان برای شما میگم شما به تعجب میکنید. خب میشه مثلا چاش گیر کرده که گیر کرده دیگه، زمین که به آسمون نرسیده و هم زمان فراوانی نبوده. تمام این اتفاق در کمتر از یک ساعت دست به دست هم داده و قدرت مرکزی و نقطه ثقل انفجاری به وجود آورده که میتونه ادعای حسب پیغمبر رو داشته باشه. این قضیه اهمیتش کجاست؟ اهمیتش کجاست که وحی وارد میشه، یعنی خبر غیبی براش میاد و به پیغمبر اکرم و مسلمان ها این هدایت رو میفرسته که اینا برنامه شونی برنامه براندازی بهانه و الان در اختیارش زمانم به استخدام میشونه. لذا وقتی خبر رو زید ابن ارقم به پیغمبر اکرم داد، خود پیغمبر اکرم اسلام سوال کرد شاید تو عصبانی شدی، شاید تو تندی کرده باشی، اونم در مقام تندی حدیش مزده باشه. یعنی پیغمبر نمیخواست بپذیره برای متد و مدل یک زندگی و به عنوان یک اثر بمونه، امر رو بر این دایر کرد که ممکنه راوی خبر اشتباه کرده باشه. خب اگه میشه به یه بهانه خیلی کوچیک یا ابتدایی در یک زمان بسیار متراکم و فشرده یه فتنه ای در این حجم ساماندهی بشه بر علیه جریان حق، که قابل درک و قابل باور نیست. البته نه اینکه پیغمبر عظیم و شأن اسلام این رو منتفی میدونست، اما او با ظرف باور و درک مردم به زید بن ارقم جواب داد. یعنی همه مردم اگر در چنین شرایطی قرار گرفتن، حتی بلا رو بر حسن نیت هم بگذارن، باورشون بشه خطر اینقدر جدیه و اینقدر جرم اینقدر نزدیکه. پیغمبر اکرم اسلام وقتی خبر بهش رسید ظهر بود، در یه هوای بسیار داغ که معمولا رسم پیغمبر این بود که شبانه حرکت میکردن، یعنی با استفاده از خنکی شب و نبودن داغی تابش خورشید تیتره میکردن و معمولا زمانی هم که هوا گرم بود و خورشید فروزان میتابید اسکان میگرفتن و منزل میکردن. اما پیغمبر اکرم فرمود حرکت کنید. این برای مردم خیلی سخت بود، به طوری که بزرگان انصار مثل سعد بن عباده و سعید بن حضیر اینا آمدن پیش پیغمبر اکرم گفتن آقا شما رسمتون نبود هیچ وقت این ساعت و این لحظه سپاه رو حرکت بدید، اتفاق خاصی افتاده؟ پیغمبر اکرم فرمود مگه شما نشنیدید عبدالله بن عبی چی گفته؟ عبدالله بن عبی گفته اگه ما برگردیم به مدینه، عزیزترین مردم، خوارترین و ذلیلترین فرد مردم رو از شهر بیرون خواهد کرد. اسید گفت که آقا این حرف درستیه، از نظر ما انصار عزیزترین فرد در روی این کره زمین شما هستید و خدا بنده هم ذلیلتر و خوارتر از عبدالله ابن عبی نداره، حتما تا ورود به شهر پیدا بشه شما این رو اصلا اخراجش کنید، اصلا راش دارید تو شهر، اجازه برگشت بهش نده. پیغمبر اکرم اسلام فرمود که نه، مدارا کنید. اونا هم به پیغمبر گفتن حالا یا راوی گوینده این خبر سعد ابن عباده است یا اسید ابن حضیره. حالا اگر گوینده هاش مثلا بتونیم روش تحکیم بکنیم که من دارم تحکیم ها رو شاید سوال کنید که چه فرق میکنه چه این چه اون، خیلی فرق میکنه. اون قولی که سعد ابن عباده با اسید ابن حضیر میگه به لحاظ اثر بخشی که بعدها در زندگی اسلام داشتن جریان فکری اونا رو معین میکنه. اما یکی از اینا گفت که آقا شما این مقدار مدارا کن باش، علت این که درخواست مدارا هم داریم، قبل از این که شما تشریف بیارید مدینه ما میخواستیم اینو کنیم که از خدا بزرگ رئیس خودمون بکنیم. شما که وارد مدینه شدید بساط ریاست این به هم خورده، حالا موقعاتش ترخه و همه رو از چشم شما میبینه. شما کلمداد سلامتی سرحالی قبراقی دیگه امید به آیندهشم تقریبا این از دست داده. اونا دنبال این بودن که زیر ساخت مبانی فکری عبدالله ابن ابی رو روح ریاست طلبش معین بکنن، که این البته درست نیست. نه اینکه ریاست طلبی روح نفاق و منافق رو تشدید نمی کنه، نه، اما مبنا و اساسش این نیست. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمود شما با او برخورد نداشته باشید، اما سپاه حرکت بکنه. حرکت سپاه پیغمبر اکرم بیدرنگ و بیوقفه بود، یعنی پیغمبر اجازه توقف در هیچ منزلی رو نداد. نوشتن بیشتر از یک شبانه روز این سپاه از جنگ برگشته تیه طریق کرد، تا اینکه در منزلگاهی که پیغمبر فرمود توقف کنن از شدت خستگی همه خوابیدن. وقتی که از خواب بیدار شدن آرامش پیدا کردن، وقار پیدا کردن. دوستی آمده بود جایگزین خصومت و دشمنی شده بود و روح مردم آرامش پیدا کرده بود. این به لحاظ روانشناسی هم امروز مورد سیادت و مورد حمایته. شما می وقتی میبینید داره قضیه برای مستلق براتون اتفاق میفته بخوابید، این بعضی وقتاش دقت میکنید اینقدر این خواب در بحران مؤثر هست که میتونه روح جمعی رو دچار تغییر بکنه. فقط ما عیبمون اینه که همون که عصبانی تصمیم میگیریم، همون که اوقاتمون تلخه میگیم آخرین ضربه رو به طرف بزنیم. این کار پیغمبر اکرم اینه، پیغام اخلاقیش اینه، اگر اوقاتتون تلخ شد نظم و نسلتون رو به هم ریختن و حق بودی باطلی که بودی باید اصلاحی بکنیم، دلجویی بکنید. اگر حق بودیم اول تا اونجا که میتونید خودتون رو خسته بکنید، وقتی هم خسته شدیم بگیریم بخوابید، بعد اینکه بیدار شدید تصمیم میگیرید. این یک کار و رفتار مدبرانه بر پایه شناخت دقیق از روح و روان انسانه. به هر حال وقتی اینا آرامش پیدا کردن به تصمیم درست رسیدن. یک دفعه فضا کاملا بر علیه عبدالله ابن ابی ملتهب شد. این شرایط در هنگام وقوع حادثه نبود، اون موقع جمعیت متفرق بود. اگه پیغمبر عالی قدر اسلام وارد عمل میشد معلوم نبود تمام انصار از پیغمبر حمایت کنند، اما همین آرامش که به دست اومد ماجد و انصار دوباره مانند قبل از غزوه بنی مصطلق هماهنگ شدن، یه دستی پیدا کردن و به پیغمبر اکرم اسلام گفتن آقا عفوش کن. اونهایی هم که به عبدالله ابن ابی محبت داشتن و اون صحبت داشتن منو گفتن آقا شروع کردن قسم خوردن این زید ابن ارقم جوونه، حالا یه اتفاق افتاده وزش هم سرسرش هم اومده، هر این پسر اومده برای خودشیرینی باشه، برای این که خبری رو به شما منعکس کرده باشه، هیجانی یه مقدارم خودش بهش اضافه کرده، ولی عبدالله ابن ابی قصدش این مطلب نبوده و هرگز هم چی صحبتی نکرده. اما وحی نازل شد و با صیانت الهی معلوم شد عبدالله ابن ابی این حرف رو زده و زید ابن ارقم از این اتهام تبرئه شد. نفس نزول وحی بعد از این ماجرایی که به سر سامون رسیده دلالت بر اهمیت فتنه ای میکنه که عبدالله ابن ابی از زمان ورود پیغمبر به مدینه شروع کرده و تو اینجا یه بخشش اومده. تاریخ هم به ما میگه که عبدالله ابن ابی هرگز حتی برای یک دقیقه هم از برخورد با پیغمبر و فتنه انگیزی بر علیه پیغمبر اکرم اسلام کوتاهی نکرد، اما کار براش سخت شد در اینجا. نه تنها مسلمان ها در مقابل اون موضع گرفتن، یه پسری داره به اسم عبدالله ابن عبدالله ابی، این پسرش اومد جلو پدرش گرفت به پیغمبرم شکایت گفت آقا اصلا من خودم جلوشی بگیرم، اگه مسلمان کار نداشته باشن، پیغمبر فرمود نه تو نه دیگران هیچ کسی حق نداره جلویشون بگیره. و من تا زنده هستم با او به عنوان یک شهروند قائل به دوستی با ماست رفتار میکنم، نه به عنوان یک مؤمن نمیفرمه پیغمبر، یک به عنوان دوست باش مدارا میکنم. زندگی همراه با مسالمت آمیز و دوستی. پیغام عبرت آموز این حادثه اینه که عفو و اغماض پیغمبر با این همه شرایط تنگی که برای عبدالله ابن ابی داشت، طبیعتاً در یک فضای سالم و یک انسانی که قلب سالم داشته باشه باید منشأ تحول باشه. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار وقتی با یک کسی مدارا میکنن، بدیهاشو نمیبینن، فتنهاشو نمیبینن، یه انسان سالم دارای قلب غیر آلوده باید تنبه پیدا بکنه. اما شما نگاه میکنید میبینید که این موجب تنبه و درس گرفتن از اون شد. او در قانون تنفر و انزجار مردم قرار گرفت تا جایی که پسرش هم اومد در مقابل او راه رو سد کرد و نپذیرفتش و پیغمبر فرمود اجازه بدین وارد شهر بشه. اما او هرگز متربه نشد. دو تا مطلب داره: یک، رهبر جامعه اسلامی در روزگار خودش که در جامعه ترین هویت ایمانی قرار داره پیغمبر اکرمه دیگه، غیر از پیغمبر بالاتر پیغمبر هست نیست. اما پیغمبر اکرم حتی دنبال ریزش عبدالله ابن ابی هم نیست را جذبش بکنه. اما این سیاست جذب حد اکثری که پیغمبر اکرم داره مدیریت میکنه، دو وجه ارتباطی با مردم پیدا میکنه. یکی اینه که مردم وقتی با فصل خطاب پیغمبر اکرم مواجه شدن، تسلیم شدن دیگه. کسی نگو با حالا پیغمبر فرموده بذار من یک گوله بزنم بیخی گلوش، تحریمشو برداشتن، راهشو باز کردن. البته او با عزت دیگه وارد شهر نشد، درسته که وارد شهر شد، اما همون ذلیلی بود که دفع شد، یه پیغمبر آزادش کرد. به اینجا کسی بر او سبقت نگرفت. این سبقت نگرفتن مأمون بر امام درست مانند جانموندن مأمون از امام مهمه. عیب مهمی که بعدها جامعه اسلامی بهش مبتلا شد همین بود که یا خیلی جا موندن یا خیلی سبقت گرفتن از امیرالمومنین حزب اللهی تر شدن. یه عیب اساسی که اومد این بود. رفتار پیغمبر اکرم اسلام و تعامل او برای یک تصمیم اساسی که مردم همه میدونستن، حالا مثلا در روزگاران بعد خیلی نمیدونستن، ولی عبدالله ابن ابی میدونستن. ولی وقتی پیغمبر فرمود مدارا کنید و او را نگه دارید، کسی متعرضش نشد. اما این مطلب در کنارش یه رفتار دیگه هم داشت و اون این بود که باید سعی کرد در کنار این که باید سعی کرد یک معاند به مخالف و یک مخالف به دوست به تعبیر پیغمبر تبدیل بشه، بصیرت و آگاهی رو نباز زیره متکا گذاشت و برای همیشه روش فقط خوابی. با هوشیاری، با دقت، به عنوان مکمل توفیق زندگی مؤمنانه باید جریان و خط فکری عبدالله ابن ابی رصد بشه، اشراف به اون باید داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه از هر گونه انتقاص و فتنه انگیزی جلوگیری بشه. فقط نقطه مهمش اینه، همین آگاهی و همون محبت و انسی که پیغمبر برای جریان مخالف خودش داره در سایه مدیریت پیغمبر و امام حق شکل بگیره، نه در سایه سلیقه ها، نه اینکه بیاد در سطح جامعه خورد بشه، هر کی به تعریف خودش، هر کی به مقتضای حال خودش و هر کسی به مقتضای درک خودش بخواد یه تعریف بسازه. این همون چیزی که عبدالله ابن ابی میخواست. به هر حال تاریخ به ما میگه عبدالله ابن ابی قدر این فرصت رو ندونست، رفتارهای زشت و فتنه انگیزش رو ادامه داد حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که البته جوابشو خودم میبخشیم، گفتم خدمت شما، آیا فرصت دادن رسول اکرم به عبدالله ابن ابی ایراد داشت یا استفاده نکردن عبدالله ابن ابی از فرصتی که پیغمبر در اختیارش قرار داد؟
استفاده نکردنش.
این رو شما تبدیل بکنید به یک فرایند حق که میتونه در ریزترین زوایای زندگی جریان داشته باشه و تربیت مستقر رو هم درست کنه. مثلا تو زندگی های ما دیدید یک کسی به یکی قرض میده، قرضش رو نمیاره پس بده، بهش میگه که حقته، حالا که تو نباید بهش میدادی، بابا تو دادن این عیب نبوده، نمیتونسته نده، به حکم دین، به حکم وجدان، به حکم اخلاق، به حکم شرافت انسانی باید این کارو میکرده. حالا اگر اون نیاورده پس بده، باید اونو توبیخ کنی. وقتی جای این عوض میشه، ارزشای جامعه خراب میشه، هنجارهای جامعه به هم میرسه، ارزشا و ضد ارزشا با هم دیگه جا به جا میشن. لذا اینه که شما میبینید در حوزه سیاست ما همین گیر و مشکل رو داریم، بعدها در دوران امیرالمومنین داشتیم، در دوران امام مجتبی هم داشتیم، اینا که اومدن به امام مجتبی علیه السلام گفتن مذل المؤمنین، با همین فکر و فهم ها بودن، اینا سبقت گیرنده ها بودن، اینا همین کسی رو فرمان پیغمبر و هدایت پیغمبر اکرم رو دریافت نکردن و میخواستن امام زمانشون چیزی رو بگه که مطابق با میل ایناست، نه با تشخیص خود او و اینا با میل و خواسته امام زمانشون هماهنگ بشن. این یک اصل اساسی، اصل ظرفیت هم میخواد، سعه وجودی هم میخواد، توانمندی میخواد که انسان یه حرفی رو از ناحیه امام زمانش بفهمه، موافق با میلش نباشه، اما با اطمینان و شیرینی اثر این رو بپذیره و در زندگیش عمل بکنه. به هر حال قرآن هم این رو روشن هدایت کرده، عاقبت کار و پاسخ دادن به این دو سوالی که من مطرح کردم در نص قرآنه، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، یه طرف قضیه است، بعد میفرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، یک تدبیره، یک اراده است، نهایت عزت و بزرگی و عظمت مربوط به خداست، در سایه خدا زندگی کردن نماد اصلی و اساسیش پیغمبر اکرمه و در سایه پیغمبر اکرم مؤمنین هم. اینا مادامی که ارتباطشون با خدا و اراده خدا قطع نشده، هیچ کسی نمیتونه ذلیلشون بکنه، هیچ ایرادی بهشون وارد نیست. این مطلب. مطلب مهم دیگری که در اطراف و حاشیه غزه بن المصطلق تحقق پیدا کرد، ماجرایی که در تاریخ و در منطق قرآن به اسم داستان افک از او یاد شده. قرآن هم هدایت روشن داره که زنی از نوامیس صاحب رسالت مورد حق و اهانت واقع شده. حالا من قبل از این که قول مورخین اسلامی رو برای شما بگم، فکر میکنم بهترین نوع دریافت و پایه یک تحلیل درست از خود قرآن کریمه. قرآن کریم درست به ماجرای افک اشاره میکنه، اما درس و روحی که در محتوای آیات وجود داره مثل یک فیض در جریانه، اصلا گویی در تمام زندگی بشر همیشه باید مورد مراقبت واقع بشه. یه جاش در شدیدترین جایی که متوجه پیغمبر اکرم بوده، اما سایه های این رفتار در تمام اهل ایمان و زندگی اهل ایمان وجود داره، یه مراقبت جدی و یک هدایت قاطع خداوندی برای مراقبت مادام و مداوم اهل ایمانه، که این رو در سوره مبارکه نور آیات 11 هم به بعد تا آیه 26 هم هست، البته 6 آیش رو که در واقع مورخین و مفسرین تطبیق دادن با بعضی از خانم ها و محترمات، من بهشون خیلی بقید یه ترجمه میکنم، یه معادل های بعضی کلمات رو عرض میکنم و بعدم میریم در تاریخ بررسی میکنیم. ان الذین جاءوا بالافك عصبة منكم، میگه قرآن میفرماید بعضی و گروهی از این منافقان اومدن به شما یا یکی از این شما مسلمون ها افک بختان بسته، یه حرفی زد. لا تحسبوه شرا لکن، خیال نکنید ضرر به شما میرسه. شما اگه پایه داشته باشید و بر میزان حق استوار باشید، بیشتر از اون آسیبی که برای شما میرسه یا فشاری که به شما تحمیل میشه یا افسردگی که به شما تحمیل میشه خیر بزرگ توشه. یک نکته رو من در پرانتز عرض بکنم، اصلا دنیا محل ابتلاست. اگه شما خیال بکنید یه روز صبح بیدار شدید دیدید که هیچجاتون درد نمیکنه، همه چی منظمه، همه بهتون لبخند میزنن، همه بهتون احترام میکنن، نه طلبکاری دارید، نه اخمیه، هیچی نیست، بدونید مردید. دنیا محل ابتلاست، دنیا محل سختی و شدته. اما یک نکته برخورد بکنید، وقتی مبتلا میشید یه شدتی میاد، یه تنگل به خودتون میگید سهم خودتون چقدره. اگر دیدید سهمی در پیدایی این بلیه ندارید، بدونید خیر تمامه، چون نهایه قبالم شر به کسی نمیرسه، تمامش خیر. اینجا به صاحب علم میگه به شما شر نمیرسه، خیر متوجه شماست. بله و خیر اون نکن، این حرفی که اینا گفتن، بهتانی که راه انداختن و موجی که در شهر مدینه را افتادی، این برای شما خیره. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، اونام به خاطر این گناهی که کردن حتما دچار مجازات خودشون خواهند شد. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، سرمنشأ این بهتان بزرگ که در واقع همین عبدالله ابن ابی در مصداق رئیس حزب نفاق هست، او هم حتما دچار یک عذاب دردناک خواهد بود. از اینجا به بعد عبارت قرآن و مخاطب قرآن دیگه عبدالله ابن ابی نیست، بخش بزرگیش. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، سوال میکنه آیا سزاوار نبود وقتی این خبر منتشر شد اومد، شما زنان و مردان مؤمن با شنیدن این حرفا نسبت به مؤمن و مؤمنه خودتون حسن ظن داشته باشید؟ و قالوا هذا افکن مبین، و میگفتید یا بگیم این یک دروغ آشکار، یک بهتان بزرگه. این پیغام خیلی لطیفی داره، یعنی هرچی در بین اهل ایمان زندگی متشتت باشه، زندگی متزلزل باشه، روابط مستحکم و متین بر پایه تقوا و دین نباشه، به همون میزان پذیرش حرف باطل حتی از نایه کفر و نفاق براشون آسون میشه، آروم میشه. اصلا حال میکنه بگیم مثلا من 6 شبکه تلویزیونی دارم که همه اینا یه سره از صبح تا شب به جمهوری اسلامی فحش میدن. اگه اخبار در جامعه منتشر میشه، یه بخشش برای اینه که روابط اهل ایمان با هم دیگه محل عیب شده. چون ما نگاه کنیم تو زندگی خودمون، واقعا گوش ما برای شنیدن بهتان چقدر آمادگی داره؟ من جواب نمیخوام، چقدر گوش ما آمادگی داره؟ این تاریخی که ما داریم میگیم باید اثر ولیش تو زندگی امروز بیاد. ماجرای اون روز که عبور کرد گذشت، اما هدایت قرآن، هدایت جاری، معجزه بودن قرآن برای اینکه با زبان روز با ما حرف میزنه، داره به ما میگه دیگه الان اونجا بحث فلان خانم فلان از نفاق نیست، میگه گوش شما برای شنیدن بهتان مهیاست. اگر یه وقتی یه جلسه بشینید دو تا غیبت نشه، سه تا تهمت نشه، زخم معده میگیرید. اونا رو نهی میکنه، میگه شما باید اهل ایمان نسبت به هم حسن ظن داشته باشید. تا اومد گفتن فلانی خورده برده دزدی هیزی کرده، باید بگید نه یارو خوبیه. استثاب در جامعه دینی همینه، اهل ایمان نسبت به هم دیگه حسن ظن داشته باشم. بعد هم میگه میگفتی دروغ آشکاره، بهتان مبینه، اما گوش شما شل بود، نپذیرفتی. لولا جا و علیه به اربعت شهدا فعظم یعتو به شهدای فعلای که اندالله همون کازه بود. وقتی آبودن با چهار شاهد اقامه میکردن، یعنی کار رو بلا فاصله وارد فضای کیفری و حقوقی میکردن. اگر بیان در یه جامعه دینی بشینن، اول حرفی که در مورد یه خانم میگن به حکم دین و زندگی ایمانی، این رو باید در مقابل حق قرار بدن که خب حالا یکی گفتی ثابتش کن، آرامش روانی درست میشه، امنیت اجتماعی درست میشه. الان گاهی وقتا تهمت زدن، حرف زدن، غیبت کردن و افترا بستن جنس ارزش به خودش گرفته. میگه آقا غیبتش نباشه، به گوشش نرسه، تو روشم میگم و خیلی بی ادبی، یکی افتخار نی. میگه بلافاصله باید دلیل اقامه بکنی، اول ردش بکنی محکم و منسجم، بعد که این فرمود شاهد اقامه بکنه، یعنی ازش عبور نکنی، نه اینکه فقط نپذیرید ازش، باید اون مؤمن و مؤمنه تبرئه بشه، بعد در مقابلش هم ایستاد و اقامه دلیل کرد تا بفهمه در زندگی اهل ایمان نمیشه نفوذ کرد، نمیشه با آبروی مؤمن بازی کرد، با آبروی مردم بازی کرد. بعد آب ببخشید، ببخشید که نمیشه که. لذا شما میبینید در همین آیات کریمه قرآن یه بار اشاره میکنه او بهتان بست، اما سه بار اهل ایمان رو توبیخ میکنه. برای چی؟ برای که گوشاشون شل بود. بعد عتاب سنگین داره، ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم. میفرماید اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و عقبا شامل حال مؤمنان نبود، ببینید بس عبدالله بن ابی نیست دیگه، مؤمنان اگر فضل و رحمت خدا مشمول حال اونها نبود، به خاطر همین خوز کنکاش کردن، منتشر کردن، فرو رفتن در این خبر در دنیا و قیامت، شما مستحق عذاب خدا بودید. به چند جا قرآن اینطوری اشاره کرده، ولی آبروی مؤمن که میرسه میگه جامعه مستحق عذاب خدا میشدن. از طرفانه و به ارسنت کن و تقولونه به افواه کن ما نیسه لکن به ایه. شما حرف منافقه ها رو به زبان خودتون جریان میداختی، جاری میکردی و از موضوع یه حرف میزنی که ایمان بهش نداشتی، فقط شنیده بودن. میگن شنیده میشود، گفته میشود، دیدیم بقیل روزنامه ها همه میریم سراغ همینا. اول روزنامه میگیم این گفته میشود چیه؟ این گفته میشود دقیقا زبان نفاقه، دقیقا رجف در شهر، لرزوندن اعتقادات مردم، بی خود گفته می شود، بی خود شنیده می شود. مگه آدم حق داره حرفی بشنوه؟ مگه حق داره حرفی رو که شنید بگه؟ می بینید در منطق قرآن تمام اهل ایمان زمان پیغمبر اکرم اسلام در یک روز و برای مدت یک ماه تبدیل شدن به زبان نفاق. اون چی که منافقه گفته بود و ساخته بود و پرداخته بود از حنجره اهل ایمان منتشر میشد، جامعه رو دچار گرفتاری کرده بود. و تحسبونه و حینا، شما خوشتون میومد، ثبات میشمردید، این تهمت رو، این بهتان رو که میگفتید خوشایندتون بود، در حالی که هوه اندالله عظیم، در حالی که در نزد پروردگار عالم همین که زاغی شما رو شیر میکرد بزرگترین گناه ها و معصیت ها بود. این همون جا به جا شدن ارزش هاست. خدا یه چیز میبینه، بنده به خاطر تمرد از امر خدا یه چیز براش گواراتر ولو لا استمعتم و قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هازا. برای چی وقتی که این صحبت ها رو شنیدید نگفتید که این حرفا نارواست، این حرفا روا نیست، در مقابلش موضع میگرفتید با هازا سبحانه که هازا بهتان و عظیم، پناه میبرین به خود از این حرفی که دارید میزنید. این یک بهتان آشکار و مبینه. به هر حال اون چی که از آیات رحیانی دریافت میشه اینه که گروهی از افراد، خوب دقت بکنید، دیگه وقتی هست یکیه لغوگوه، تهمت زنه، محتابه، یه وقت ازش میشه جریان. حالا یا تو خانواده است، توی خانواده در 15 تایی بعضی اتحادیه درست میکنن، آقایون یه جور توی اتاقای پذیرایی، خانم‌ها یه جور توی آشپزخونه. وقتی یکی هم هست بده، اما وقتی میشه چند تا میشه سازمان، یعنی طرف بدون اینکه خودش بفهمه یک سازمان مفتری درست کرده، یک نهاد تهمت و افترا درست کرده، خودش هم نمیدونه، اما رفته برندس عبدالله ابن عمر یک مغازش چهار نفش زده. یه گروهی به ناروا تهمت فحشا رو نسبت دادن به یکی از اهل خانه پیغمبر اکرم اسلام و آثار این اقدام ویرانگر آنچنان بزرگ بوده که غیب عالم رو وادار به مداخله کرده. حالا من چند کلمه رو برای شما معادلاشون میگم که شاید کمکتون بکنه. یکی خود کلمه افکه، راغب در مفردات میگه مطلق دروغ یعنی افک، همچنین خود دروغ مطلق او که غلط میشه موافق با صدق نیست، یا به هر چیزی که از وجه اصلی خودش منحرف بشه، مثل اعتقاد منحرف و انحراف از حق به طرف باطل، یا از پسندیدگی به طرف قباحت و زشتی، یا از سر به طرف کذب. هر میلی که اینطور به وجود بیاد و خلاف منطق حق باشه اینو بهش میگن افک. لام در کلمه افک هم لام عهده، یعنی معلوم میشه که یه جماعت مردودی از مردم در قالب یک توطئه و بختان بستن به اهلی از رسول اکرم اسلام دنبال شکستن قداست پیغمبر بودن، که بگن در خانه پیغمبر و حریم پیغمبرم از این چیزی که در عهد جاهلیت و در همون روزگارم در بین طبقات پست جامعه در جریان بوده اینا برخوردارن، و این باعث میشد که قداست پیغمبر اکرم شکسته بشه، حرمت و حریم پیغمبر شکسته بشه، و در نهایت موضوع نبوت و رسالت او مورد خطیه جدی واقع بشه. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خیر لكم. اون چی که مسلم است اینه که اصلی ترین ارزش ها و شاخصه های اجتماع صالح اینه که توش عیب عیبه، ننگ ننگه، هم زود شناخته میشه و هم به قدرت بصیرت آثار مفسده اونها از جامعه پاکسازی میشه، و بعدم برای اصلاح اون اقدام متناسب رو انجام میدن. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. اثم هم یعنی آثار سویی که از این گناه میمونه. گاهی وقتی گفتن اثم خود مطلق گناهه، گاهی وقتا هم نقل کردن گفتن که اثم آثاریه که از گناه به جا میمونه، لذا معمولا اونایی که اهل تهمتن قبح و زشتی اقدامشون با آثار ویرانگری که از تهمتشون و افتراشون به جا میمونه اندازه گیری میشن، حجم رسوایی و بزرگی یا کم بودن رسواییشون در آثاری که از اون گناه و آلودگی به جا میمونه اندازه گیری میشه. این مطلب وحیانیشی که من دیگه ازش عبور میکنم، اما روایش هم بگم. من دوست می‌داشتم این قضیه رو تا آخر با هم بریم که وقت خیلی کم بیاد، برخورد شده به آخر جلسات و میترسن نتونن جنبندی رو کنن. اما در روایات یه خبری هست که راوی خبرش خود عایشه است. من اول این خبر رو که الان معروف هم شده دیگه، یعنی فراگیر بین شیعه و سنی این قول هست میگم، بعد ابهامات و سوالاش مطرح میکنم و بعدم روایت های دیگری رو که به موازات این در اختیار ماست رو خدمت شما عرض میکنم. خبر معروف با عایشه اجماع اهل سنت روش وجود داره، راوی خبرش هم خود عایشه است، یعنی حتی یه نفر دیگه هم این خبر رو نگفته، پدرش هم همینطور بود دیگه، خدا بیامرز، اونم خودش درست میکرد. حالا من میگم خدا خودش میده چی میگم دیگه، درست شد؟ این دوربینی که اینجا نصب شده من احتراما و توقیرا بعضی چیزها رو خلاصه رعایت میکنم. خود عایشه اینطور نقل میکنه که هر وقت پیغمبر اکرم اسلام عازم سفری میشد، حتی سفر قضا با رزه به جنگ، بین همسرانش قرعه کشی میکرد و یکی از همسرانش رو با خودش همراه میکرد. دروغ راستی گردن اونی که گفته من بگم، بعد با هم تحلیل میکنیم، حسنتون سر نده، سوال هم نکنید از من، بذارید تا من تاریخ رو بگم بعد میشه. ایشون میگه در یکی از سفرها که بعد معلومیش همه قضیه بدل المصطلق بوده، در این بدل المصطلق قرعه کشید افتاد به اسم من، چون آیات حجاب نازل شده بود برای من هودجی درست کردم، من رو پوشیده و مستتر می بردن روی این هودج سوار می شدم، بعد مراقبین من این رو به شطور می گذاشتن و راه می رفتیم تا اینکه جنگ تموم شد. و وقتی که ما از جنگ برمی گشتیم در نزدیکی مدینه در یکی از منزلگاه‌ها ما متوقف شدیم. من برای امری بیرون رفتم، وقتی که مراجعت کردم و آمدم دیدم که گردنبند من که از مهره‌های یمانی بود پاره شده افتاده، شبم بود، لذا من چون علاقه و تعلق خاطر بهش داشتم اومدم دنبال گردنبند خودم میگشتم. نگو پیغمبر اکرم همون شب دستور حرکت داده، مراقبین منم به حساب این که من در هودج نشستم اومدن بار کردن و شطور را افتاد و رفتن و منو جا گذاشتن. بعد خودش توجیه میکنه میگه علت این که مراقبین من نفهمیدن که من در هودج هستم یا نیستم به علت این بوده که چون غذای خانوم ها معموله رو با قوت لایموت بود، یعنی فقط مثلا نون بهشون میدادن یه خوردن، سخت لاغر بودم، علی که هیچی نمیخورم بابا، چون لاغر بودم کسی متوجه این نشد که من توی هودج نشستم یا ننشستم، به همین ساده بگه. به هر حال شطور حرکت کرد و رفت و من گلوبند رو پیدا کردم، یعنی تو همون شب که رفته گلوبند رو توی بیابونم پیدا کرده. بعد وقتی اومدم چون اثری از کاروان نبود، در همون محلی که محل اقامت خودم بود نشستم، خوابم بود. صفوان ابن معطل سلمی عقبدار سپاه پیغمبر بود، یعنی یه جلودار و طلایه‌دار بود، یکم از پشت می اومد که اینا معمولا فاصله داشتن که اگر اخباری اتفاق می افتاد به مرکز قانونی سپاه می رسوندن. ایشون میگه که هنگام سپیددم بود، من خوابیده بودم، ولی از روح روایتش به دست میاد، خودش چیزی نگفته، معلوم میشه که وقتی که خواب بوده حجابش یه مقدار باز بوده که این صفوان شناخته بودش. میگه همین که اومد من رو دید آیه استرجاع خوند، گفت انا لله و انا الیه راجعون، من خواب بیداشتم صورت خودم رو پوشوندم. بعد قسم میخوره میگه به خدا سوگند صفوان به غیر از آیه استرجاع حتی یک کلمه هم با من حرف نزد، من هم جز اون استرجاع از اون نشنیدم، اون شطور خودش خوابون، من سوار شدم راه افتاد در کنار نهر زهیره به پیغمبر اکرم اسلام رسیدیم. وقتی که رسیدیم از همونجا عده‌ای در مورد من حرفهایی زدن که موجب هلاکتشون شد، منشأ و مولد این حرف و اف و بختان هم عبدالله ابن عبی بود. دیگه در بسته شما میدونید من چی میخوام بگم و تو روایت چیه. میگه ما برگشتیم مدینه، تو اینجا دیگه هیچ گفتگویی که بین او و پیغمبر گذشته باشه نیست. اینجا نکته مهم ها، بالاخره چون راوی خبرش خودشه، جزئیات رو هم گفته، اما مثلا این قسمت که وقتی رسید خب بالاخره پیغمبر خانمش برگشته بود دیگه، خوشحال شد، ناراحت شد، اوقاتش تلخ شد، هیچیش دیگه تو اینجا خبر ازش نیست، در قضیه کاملا مسکوته. میگه وقتی من وارد مدینه شدم بلافاصله دیدم فضای مدینه پر از شایعه شده و من هم دچار بیماری شده بودم. یک ماه من بیمار بودم، دوران بیماری من یک ماه طول کشید و من از فضای عمومی شهر بیخبر بودم، اما یه مطلب میفهمیدم، پیغمبر اکرم اسلام به من بی‌اعتنا بود، هیچ نوع محبت و ملاطفتی با من نداشت، در حالی که قبل از این اینطور نبود و من هیچ لطف و محبتی از اون ندیدم، حتی در به عیادت من هم نمی اومد، یا اگر وقتی هم عبور میکرد خیلی با غیظ و غضب عبور میکرد. ایشون میگه که بعد از این که حالم یه مقدار مساعد شد با ام مستح برای امری بیرون رفتیم. حالا آدرس خبر رو بهتون میدم که برید، حالتا خوندید احتمالا میدونید، اما یه بار دیگه هم برون کنید. یه وقتی من با ایشون عازم شدم، ام مستح گفت که کاش که این مستح ما مرده بود، یعنی یکی از این راویان افترا و بختان، یکیش همین پسر این خانم. بگه من گفتم چه حرفی میزنی، پسرتی نفرین میکنی در حالی که این از رزمندگان روز بعد بوده، اینا همه محل مباهات هم، تو نفرینش میکنی؟ اما مستح گفت که مگه یه حرفایی که تو شهر دهن به دهن مردم میگرده خبر نداری؟ بعد داستان اف رو برای من بازگو کرد، میگه شنیدن این خبر از بیماری و مریضی برای من سنگین تر بود. من وارد خانه شدم، وقتی برگشتم از پیغمبر اکرم اسلام اجازه گرفتم که برم به دیدن والدینم. رفتم از اونها ماجرا رو پرسیدم، گفتم این چه خبریه که در بین مردم انتشار پیدا کرده؟ فقط مادر من دلالت داد و گفت دخترم ناراحت نباش، کمتر زن زیبایی است در زیر سقف این آسمون وجود داشته باشه، چند تا حوا هم داشته باشه، بعد دبونش حرف هم نزنن. اینا که میگم مر تاریخ ها، یعنی حرف من نیست، استنباط من نیست، این عبارتیه که از آیشه تجربه شده. من گفتم سبحان الله، این چه حرفایی که در مورد من میزنن؟ میگه من تا سپیده دم گریه کردم، نتونستم خودم رو قانع کنم. اینجا یه نکته‌ای که وجود داره، وقتی میگه یه زن زیبایی که چند تا حبو داشته باشی حرف نزنن، خود این به نوعی حرمت شکنی توشه، یعنی این فتنه و توطئه با هماهنگی داخل خانه پیغمبر مدیریت شده. حالا عدم شکستم وارد تحلیل شدم ببخشید. یه مطلب بعد میگه که در این بین پیغمبر عالی قدر اسلام اسامت ابن زید و علی ابن ابی طالب رو احضار کرد تا در مورد طلاق دادن من باشون مشورت بکنه. توجه داشته باشید این اتفاق در سال ششمه، سال ششم، سال دهم که پیغمبر اسامه رو گذاشته 16 سال گفتن سنش بود، یعنی در 12 ساله بوده، حتما ازدواج هم نکرده. پیغمبر اکرم اسامه رو صدا کرد که در مورد طلاق دادن عایشه برای پیغمبر مشاوره بده، کسی دیگه نبوده. اسامه مشاورش به پیغمبر این بود که عایشه از خانواده پاکیه، او رو به عنوان همسر خودت حفظ کن، چون که ما هیچ سابقه جز خیر و پاکی از او سراغ نداریم. اما رأی و نظر علی بن ابی طالب غیر از این بود. علی بن ابی طالب به پیغمبر اینطور گفت که آقا خدا شما یک تو مزیقه نگذاشته، قحطی زنم که نیومده، شما این رو طلاقش بده، زنر از بریره هم سوال کن. خب اینا جمله خیلی با معناست، یعنی رأیش برای پیغمبر به طلاق بوده، اما گفته از خادمش هم و ندیمش هم سوال کن، که پیغمبر اکرم از بریره سوال کرد، بریره گفت که به اون خدایی که تو رو به حق مبعوث کرده من از او هیچ عمل زشت و سویی رو تا الان ندیدم، فقط یه ابدال عایشه خوابش سنگینه، یه رفتاری اومده پای خمیر درست کردن، همینطور که خمیر درست میکرده خوابش میبرده و بعد حیوانا میمادن خمیر رو میخوردن میرفته بیدار نمیشده، یعنی عیبش اینه. اما این تهمت و اتهام به او نمیشسته، اینجا نقض کلام امیر المؤمنینه، یعنی امیر حکم قطعی رو به او داره. عایشه میگه که بعد من اومدم خونه و دیگه گریه من قطع نمیشد تا یه روز پدر و مادرم به دیدن من اومدن، پیغمبر اکرم اسلامم در این جلسه و نشست ما حاضر بود. مادرم نگاه کردی جگر من داره از هم شکافته میشه، رضا من به پدرم گفتم چرا جواب پیغمبر رو نمیدید؟ سکوت پیغمبر و تأیید پیغمبر اکرم معنا مفهوم نداری. پدرم سری تکون داد و گفت که من چه حرفی بزنم غیر از لا اله الا الله. این لا اله الا الله ای که او داره پیغمبر میگه از صد تا کتاب رمان هم پیغامش بیشتر. میگه به مادرم گفتم، مادرم همینطور گفت. بعد به پیغمبر اکرم اسلام نگاه کردم گفتم آقا شما چی میگی؟ پیغمبرم تشهد خوند و قبول نکرد. بعد من گفت که ای عایشه در مورد تو این اخبار به من رسیده و من در جریانش هستم، اگر تو از این تهمت ها مبرا باشی خدا برات وحی میفرسته، و اگر مبرا نیستی به قول ما خودت میدونی چه خبره، خودت برو از گناه استغفار کن که خداوند متعال آمرزنده گناه هاست. یه وقتی پیغمبر اینو گفت من نمیدونستم چی جواب پیغمبر بدم، چه حرفی بزنم. من یه دختر نورسی بودم که از قرآن زیاد نمیدونستم و به پیغمبر گفتم یا رسول الله شما این تهمت به دلتون جا دادید و پذیرفتید که من این کار رو کردم و منم برای این کار جوابی در برخورد با شما برخوردی در برخورد با شما ندارم الا اون که یعقوب برای یوسف کرد، فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. خب دقت بکنید چی به پیغمبر میگه. میگه در حالی که من خاطر جمع بودم از خودم، خاطر جمع بودم از خودم یعنی ناخاطر جمع بودن پیغمبر، من میدونستم که خداوند متعال من رو تبرئه میکنه، ولی خیال میکردم که پیغمبر خواب میبینه، فکر نمیکردم وحی نازل بشه، در حالی که اطمینان پیدا کردم و دفعتا اشکهای چشم من خوش شد، رو به پیغمبر برگردوندم و در بستر خودم قرار گرفتم که به ناگاه دیدم حالات وحی بر پیغمبر عارض شد. عرق سردی عرق بر پیشانی پیغمبر نشست در حالی که هوا خیلی سرد بود. حالا اینا تطبیق زمانش خیلی مهمه، ولی ما بگیم عارضه دریافت وحیه. به پیشانی اون نشست، همینی که حالت وحی او تمام شد دیدم پیغمبر شادمان و در حالی که متبسم بود به من گفت که عایشه، من به تو مژده و بشارت بدم که خداوند متعال آیه نازل کرد و بی‌گناهی تو رو اثبات فرمود و من خدا رو به طهارت تو شکر میکنم. بعدم دستور داد مردم رفتن مسجد و آیات مبارکه سوره نور رو به مردم خون و بعدم دستور داد مسته ابن اصاصه، حسان ابن ثابت و حمله دختر جهش رو هر بهشون جاری کردن. بعد خودش بگید بعدن معلوم شد که صفوان المعطل این مرد خونسا بوده و علی ابن ابی طالب وقتی اینو فهمید استغفار کرد و فهمید اشتباه کرد. یه خبر دیگه به این اضافه کنم دیگه بقیهش برای جلسه بعدتون، که این رو ابن هشام اضافه کرده در ادامه این روایت آورده که میگه صفوان المعطل وقتی فهمید این خبر رو حسان بن ثابت منتشر کرده با شمشیر به او زد، زخمیش کرد. بعد که بیگناهی صفوان ثابت شد پیغمبر دلجویی و در مقام دلجویی رفت واسطه شد تا حسان رضایت بده. رضا یه باغ نخل به او داد و یه کنیز مصری به نام سیرین که باید شیرین باشه، همین شیرینی که معمولا تو بین ما هم هست، به او بخشید تا او پذیرفت و صفوان را عفو کرد و موضوعش فیصله پیدا کرد. این موضوع در مصادر اهل سنت، اما در کتاب‌های حدیثی شیعه افک موضوع دیگری هم داره که مخاطبش حضرت ماریه قبطیه است و اونم به این شکله که حالا مفصلش میگم، اما کمش اینه در یه جمله که یه عده‌ای در نهایت وقاحت و بی‌شرمی وقتی ابراهیم پسر پیغمبر از ماریه قبطیه به دنیا اومد اون رو نسبت دادن به جره قبطی، همین غلامی که باش اومده بود، گفتن ابراهیم از پیغمبر خدا نیست و از جریح عامل انتشار خبر هم همین کسایی بودن که در واقع خودشون رو در معرض این تهمت و افترا میبینن. عایشه گفته این خبر رو و این تهمت و افترا رو، راست و دروغش انشاءالله جلسه بعد دیگه و اگر چون وقت گذشته نگذشته بهتره باشه یه سلوات بفرستی. چند تا عیب و اشکال جدی وارده به این قضیه. یک، اولا آیات سوره مبارکه نور از جمله آیه اف در سال نهم هجرت نازل شده، مثل سوره های آغازین، آیات آغازینش ببینید کلن در سال نهم نازل شده در حالی که این اتفاق در سال ششم هجری در جنگ بن المصطلق تحقق پیدا کرده که کسی در زبانش اختلاف نداره، اما سال نهمی که این آیه نازل شده همون سالی که ابراهیم پسر پیغمبر به دنیا آمده. دو، اینی که گفتن صفوان خونسا بوده حرف بی ربطیه، کما اینکه ابن حجر در شرح حال اون نوشته شده که ایشون همسر داشت، دست بزن هم داشت، اینقدر خانمیشو کدک زد در پیش پیغمبر اکرم اقامه دعوا کرد، پیغمبرم رسید الی آخر، پس اونم حرفش نامقبول. سوم اینه که نوشتر روایت اقوال خودش گفته که اینا همه که روایت گفتم اقوال خود عایشه است، گفته پیغمبر اکرم برای اینکه رضایت حسان بن ثابت رو به دست بیاره، زنی به نام سیرین یا شیرین رو به او بخشید که اتفاقا این اسمم درسته، اما این رو مقوقس حاکم مصر در سال هفتم یا هشتم هجری برای پیغمبر فرستاده، یعنی دو سال بعد از ماجرای افبر. چهار، ما قبول باید بکنیم که عایشه در اونجا بانوی اول اسلام بوده دیگه، در بین مردمی که اونجا بودن تو سپاه بودن زن پیغمبر بوده، خودش هم میگه مراقب داشتم، عقلم همین حکم میکنه دیگه، بالاخره جریان حسب پیغمبر و مبارزه بر علیه اسلام یکیش حسب و ترور افراد بوده، اگر میتونستن ضربه او به او بزنن و او رو بکشن ضربه به پیغمبر بوده. بعد چطور میتونیم ما این رو بپذیریم یه پیغمبری که از زن خودش بیخبر باشه، اصلا نفهم به سوار شده یا نشده، ای اصلا به کار پیغمبری میاد؟ مراقبینش کجا بودن که این رفت بیرون؟ چطور حالا مثلا فرض کن فقط استخون خالی بوده، میشه یه آدم وزنش با حودجش فرقی نکنه بیاد بگیرن همونجا سرج رو بلند کنن بیارن برن برسن به منزلگاه تا زمانی که صفوان اینو نبرده هیچ آب از آب تکون نخورده، یکی نگفته این چه خوابی این بکرده؟ این فاصله نزدیک تقریبا به 23-24 ساعت طول میکشه، توی این 23-24 ساعت پیغمبر اکرم یه بارم این هودک پردشی که اینا نده ایانی چیکار میکنه؟ خورده نخورده زنده است مرده؟ این تقریبا بیشتر به افسانه شبیه تا به حرف حساب. پنج، نفس ادعای این که پیغمبر اکرم اسلام در هر سفر جنگی به قید قرعه یکی از همسراش با خودش میمونه خیلی حرف نامرموت و بیجا و بیوجهیه. در جایی که انصار و مهاجرین از خونه هاشون که میمدن بیرون به زن بچه میگفتن دعا کنید خدا ما رو به شهادت برسونه، ما کشته شیم و به لقای الهی نائل بشیم، پیغمبر اکرم شما بهمرو که همتون بیاد حالا یک گروهی از رزمندگان مراقب خانم ایشون باشن. اصلا عقل از این سیانت نمی‌کنه، این اهانت به پیغمبر و همین خط رو در حسب ائمه اهل بیت هم مدیریت کردن و نشون دادن و برای ما ساخته و پرداخته کردن. یکی از مهمترین دلمشغولی‌های ائمه اهل بیت توجه به همسرانشون بوده و یه فتنه بزرگ بود و این فتنه به نظر من یکی از بدترین ضربه ها به اعتقادات مردم بود. برای چی؟ برای 50% جامعه بشری خانوما هستن و خانوما نسبت به این قضیه نوعا حساس هستن. وقتی نگاه میکنن شما تو فامیلای ما هستن میگه اهل بیت قربونش برم خیلی همین یه کارشون دقت میکنید، این اعتقادات رو ترک میندازه. بعد شما میپذیرید میدان جنگ میدان نبرد که احتمال شکست است، احتمال اسارت است، پیغمبر اکرم زنش ببره بعد جوانترین زنش هم ببره؟ خب این واقعا قابل فهم و قابل درک نیست، این اهانت به فهم و شعور تاریخه. اما پیغام مهمتر این قضیه اینه که افترا بستن به خود پیغمبر اکرمه، یعنی ما اگر اخبار عایشه را قبول بکنیم در واقع عملاً به پیغمبر اکرم اسلام دروغ بستیم و افترا بستیم. یه پیغمبری که صحیفه وحیه و ما ینتقان الهوا این و الا وحی الان مشهر مست بکن اما یوها الیه، این پیغمبر دقیقاً میاد در سایه فتنه انگیزی عبدالله ابن عبید و جریان نفاقی که دنبال حسب خودش بوده نه دو سال پیش تو همه قضیه، یعنی چند روز بیشترا میاد حرف رو قبول میکنه نسبت به همسر خودش. اهانت به پیغمبر نی؟ اصلا انتصاب سوء زن به پیغمبر اکرم اسلام نسبت به مؤمنان قابل باوره؟ حالا بیاد پیغمبر یه تهمتی رو از منافقین بگیره و این رو به همسر خودش اثبات بکنه. درست در نقطه مقابل برای پیغمبر همسرشه، همین عایشه. این عایشه علاوه بر آزردگی خاطر شدیدی که اونو تا مرز بیماری برده و خانه نشین کرده، یه قلب مملو و از اطمینان به خدا داره. تا کجا؟ تا جایی که میگه من منتظر شدم که خداوند متعال بیاد از من دفاع کنه و پیغمبرش قانع کنه. این یه اسطوره است، یه افسانه است، یه جعله. لذا ببینید شما اگر این نزول وحی با تعریف عایشه رو کرسی باور بشینه، دو تا دستاورد برای به جا میذاری. یکی این که حکم غیب برای طهارت و براءت عایشه اومده، دوم این که این هدایت الهی پیغمبر از اشتباه بیرون برده. درسته یا نه؟ اشتباه میکنم من؟ فقط خدا میتونه قلبش نسبت به او مطمئن بکنه. خب چطور میتونه یه انسان مؤمن متدین خدا باور مؤمن به غیب باور بکنه که جان پیغمبر اکرم اسلام آلودگی به این سوء زنه، در حالی که ذات اقدس اختاره مردم عادی رو هم باز میداره. تو همین آیات به اهل ایمان میگه شما حق ندارید نسبت به همدیگه سوء زن داشته باشید، باز حسن زن نسبت به همدیگه داشته باشید. در قرآن کریم تصریح کرده که خود پیغمبر نسبت به همه اهل ایمان حسن ظن داشتن و من هم الذین یؤذون النبی. این همین بلایی بود که دوباره همینا گفتن. شما همین اینا که گفتن صحبت های آزار دهنده رو به پیغمبر گفتن و گفتن پیغمبر اوزونه و گوش میده، همین هستن که عامل ساخت و پرداخت همین قضیه. اینا میان پیغمبر رو آزار میدن و یقولون هو اوزون، یعنی پیغمبر خوشباوره، خوشخیاله، فقط گوش میده. قل اوزنو خیر لکم، این به نفع شماست. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتون للذین آمنو منکم. جو خاصیت پیغمبر، ویژگی پیغمبر در حسن نیت به مؤمنینه. در حالی که اینجا پیغمبر میاد تنزل میده، سوء ظن به مؤمن پیدا میکنه، در سایه چی؟ در سایه فتنه نفاق، در سایه اهانت و برنامه‌ریزی های اهل نفاق. تردید و ابهام مهمی دیگرش اینجوریه که اصلا با هیچ منطقه عقل سازگار نیست. یک ماه تمام پیغمبر اکرم اسلام سکوت کرده و وقتی که اومدن آیات تعزیر اومده بود، اقامه شهاد، شهود، جزء مسلمات حقوق اسلامی بود. چرا پیغمبر یک ماه سکوت کنه بعد عاملین صدا نکنه بگید اقامه شهود بکنید، بعد کردن تعذیرشون بکنه، حد الهی رو بشین جارو کنه؟ خب سکوت پیغمبر دامن این اخبار و تقلبات و جعلیات رو باز میکنه، فضا رو مستعد پذیرش میکنه. پیغمبر بیا یک ماه تمام سکوت بکنه، گاهی وقتا دلشکسته بشه. بعد مثلا شما هم اهل اون شهری الان بگه آقای زید، آقای علی ابن ابی طالب بیان بیلیم ما تقییب خانمی چیکار بکنیم. خب این تمنن حکم بیدینی مردم و پیغمبر این رفتار رو میکنه. پیغمبر اکرم در کنار اون دو وضعیتی که براش وجود داره یه حالت دیگه هم داره، حکم خدا رو تعطیل کرده. نه عارف به حکم خدا بوده، نه سجیر بالله، یا اگر عارف هم بوده عامل نبوده. همه پذیرفتن این خبر از عایشه به معنای نفی رسالت پیغمبر اکرمه. کدیش رو انجام بدیم به نظر شما؟ بله، احسان سازیه. یه علت هم بیشتر نداره. یک آقا شما اگر خواستید من این توجیهشه که اونوار عرض آخر میگم، شما در جلد چهارم تفسیر مجمع البیان صفحه 141 ببر، جلد پنج تفسیر دارالمنصور صفحه 46 ببر، تفسیر قمی جلد دو صفحه 99، تفسیر برهان جلد سه صفحه 127، امالی شیخ صدوق اختصاص تبرسی صفحه 222، خصال شیخ صدوق و احتجاج. اما اونی که من میخوام عرض بکنم اینه این شش آیه رو که میخواد به خودش انتساب بده، من فکر میکنم ریشش توی حسادت غیر مسئولانه است. اصلا قول عدالت نی درد میکنی؟ حالا ما قبول کردیم داره. نه ببین اولا داره ببینید، نه آخه ببینید، نه ببینید یه امتیاز که نی شما ببینید این میتونه هزاری توجیه بشه. ببینید مثلا اسم کبرایی که در اومد دفعه بعد گذاشت کنار، اون بقیه رو کشید درد میکنیم. ولی حالا ما با اونها خیلی کار نداریم اصلا. من اساسیشه که قبول ندارم، معتقدم اساسش درست نیست.
بعد از خود
پیامبر جمع کردن بله نوعا اینا بعدن اومده توی اخبار برد. حالا اینو میخوام عرض بکنم، من معتقدم اونهایی که اینو ساختن به دهنش بستن یا خودش گفته کاملا کوشمندانه این کاری کرده، فقط چون براشون مهم نبوده چه قیمتی میخواد براش پرداخت بشه نفهمیدن، یا شاید فهمیدن که اساس اسلام باید زیر سوال قرار بگیره با این اتفاق. اینا دیدن برای یه خانومی سه آیه اومده، دقت میکنی؟ بعد راه جبرانش اینه که به توان دو به ضرب دوش بکنه به یه شیش تا برای ما اومده، ولی یه مطلب رو نمیفهمه. اون سه تا آیه بیشتر از 6000 آیه قیمتیه. تمام این 6000 آیه تو اون سه تا آیه قابل فهمه، در حالی که این آیه از اول تا آخر توبیخ این آیات. خود سقلی برای شما نید، خود تبرئه رو کنید به قیمت نفی دین. این دلیل بر زندگی غیر مؤمنان داشتنه. السلام علیکم و رحمت الله. یه بار دیگه از خودم علتهای مختلف داره که اینو من توی ماجرای سال نهم براتون جنبندیشو عرض میکنم. ولی عبدالله ابن عبی یه شخصیتی بوده که نمیشده دیده نشه، بودنش و نبودنش خیلی فرق میکرده، میتونست عامل انشقاق در جامعه اسلامی بشه. ضمن این که بخش مهمی از رفتارهایی که بعدها در جامعه اسلامی میتونست موجب فتنه و آشوب بشه تو همین رفتارها و عبدالله ابن عبید و مدیریت پیغمبر اکرم جامعه رو هوشیاری بخشید، آگاهی بخشید. حالا بقیهش هم براتون عرض کنم.
استاد
چه بخشی بودن
که
در این مقام مرداره باید شما که شاهد می آوردن یا مجموعه باید چهار تا شاهد بر حرفشون می آوردن؟ نفهمیدم. مثلا سرخان بودن یکی که تو مرداره دارشه هر کدومشون باید چهار تا شاهد می آوردن؟ معمولا اون کسی که ادعا میکنه در مقام ادعاست باید اقامه شهود بکنه دیگه. به نظر عبدالله ابن عبی که منشأش بوده باید اقامه میکرده، هر کسی هم که بوده باید شاهد اقامه میکرده. حالا یه نفر دو نفر در نفر هم فرق نمیکنه. یه اون که تو فقه اسلامی هست دیگه. چهار تا انتخابات بلند نیستم من.
نه در مورد انتخاب، فقط انقدر که یه راهنمایی بکنید.
24 خرداده
ساعت حضور شما رو مقصد بده.
من اول وقت میرم رای میدم.
همیشه شما رو